www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باغچبان، برگی از زندگی میرزا جبار باغچبان، نوشته علی دنیوی ساروی، با بازی هنرمندان رضا عمرانی، شمسی صادقی، سعیده فرزی، قربان نجفی، غلام حسن تسعیری، شهریار همزیان، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، اسماعیل بختیاری، سعید سلطانی، احمد لشینی، رؤیا فلاحی، مروارید کریمپور، مجید سهرابی، مهرداد مهماندوست، اکبر مولایی، مسعود زنوزی راد، بهناز بستاندوست، بیتا خارستانی، مهرداد عشقیان. کارگردان صدرالدین شجره، افکتور محمد رضا قبادی فر، گوینده مهین نصری، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت پنجم،
همراهان سلام. شنیدیم که میرزا جبار با به دست آوردن موافقت مدیر کل فرهنگ آذربایجان در فکر تأسیس اولین دبستان دخترانه در مرند میافتد، اما در همان اولین قدمهایش با یورش جمعیتی متعصب که منجر به ایجاد خسارت مالی بسیار برایشان می‌گردد متوقف می‌شوند. بگدر پاشا رئیس اداره فرهنگ مرند که تحت فشار برخی متعصبین قرار گرفته، ناچار به ابلاغ دستور توقف کامل فعالیت میرزا جبار می‌گردد. در دیدار دوباره میرزا جبار با فیوزاد، مدیر کل از او می‌خواهد که هر چه زودتر برای ادامه فعالیت عازم تبریز شود. جبار این را فرصتی طلایی می‌پندارد برای پیگیری‌های تعلیمی خود. او و همسرش صفیه با فراهم آوردن شرایط مناسب، آیلی و 5 فرزندش را هم با خود به تبریز می‌برند. اندکی بعد میرزا جبار با بازدید از کودکستان خانزادیان به فکر تأسیس باغچه اطفال می افتد، جایی که در آن به نوپایان آموزش های اساسی می دهند. حالا به همراه شما پنجمین قسمت از این سرگذشت را پی می گیرید.
میرزا ابوالقاسم فیوزاد در آن سالها همه هم خودش را گذاشته بود تا آنچه را که طی چندین سال در قالب چند کتاب گرد آورده بودم برای وزارت فرهنگ قابل باور کند و به عمل برساند. روشن بود که کار سختی است. روش‌هایی که پیش از آن در ایران سابقه ای نداشت و در نگاه رئیس و وزیر تازگی داشت، همین امتیاز تازگی موجب آن شده بود که اغلب با حوصله و علاقه به حرف‌هایم گوش بدن، حتی در غیاب من راجع به آن گپ و گفتی کنند. آن وقتها خانواده ها اغلب مکتب را به مدرسه ترجیح می دادن و از سوی تحصیل برای بچه ها اجباری نبود. مدارس چندان پر نمی شدن و این برای من غم و اندوهی می ساخت. مردم در فقر و تنگ دستی سر می کردن و گاه پول خرید مایحتاج روزانه خود را هم نداشتند، چه رسد به این که بخواهند بچه هایشان را به مدرسه بفرستند. حق هم داشتند. بچه کتاب می‌خواست، دفتر می‌خواست، هزار جور خرج دیگر هم پیش می‌آمد و همین‌ها که فقر زده و مفلوک به حساب می‌آمدند، حتی اگر دلشان هم می‌خواست بچه هایشان تحصیل کنند، پا پس می کشیدند و قید درس خواندن جگرگوشهشان را می زدند. دائم در این فکر بودم که کاری کنم و طرحی بریزم، ولی چیزی به ذهنم نمی رسید. از طرفی مجوز تأسیس کودکستان از شخص مدیر کل میرزا ابوالقاسم را گرفتم و با اجاره خانه مستعمل و قدیمی اما بسیار بزرگ کار را شروع کردم. آیلی و بچه هایش به کودکستان نقل مکان کردند. دختر بزرگش گلوش که خوب درس می‌خواند و حسابی راه افتاده بود هم به من و صفیه در آموزش بچه ها یاری می‌رساند. همان سال مقرر شده بود که همه مردم صاحب سجل شوند. ماموران سجلات محله به محله می رفتند و خانه به خانه خبر می گرفتند و اسم می نوشتند.
جبار مامان اومد.
یه جلو اینا رو از دستم به یکی از کدو کول افتادم.
سلام، چقدر خرید کردی؟
سلام آیلی جان، دیگه داشتم دلواپس میشدم،
داشتم لباس عوض میکردم میام پیت.
10 ساعتی میشه که رفتی.
دیگه نفسم بالا نمیاد، نمیدونی چه قیامتیه بازم.
4 روز دیگه نوروزه، برای همین این شلوغی. بعد صفیه یا گلوش بات میامدن.
حالا بیا بشین نفسی تازه کن آیلی جان.
ممنون خواهر. جهوز شده اینجا.
همه یه در و دیوارا رو رنگ زدیم مامان جان. اون طرف رو باید ببینی. دایی جبار رو دیوار عکس کشیده.
بقیه بچه ها کجا؟
تو حیات پشتی دارن با عروسک هایی که دایی جبار ساخته بازی میکنن.
حالا چی خریدی آیلی جان؟
همه چی، هرچی ام کرده بودین رو خریدم.
میرزا جبار پول داده فردا بچه ها رو ببریم بازار برای خرید.
من که راضی به زحمت نیستم.
زحمت چیه؟ پول زیادی نیست، ولی میشه باشه چیزای خرید.
خدا عمرتون بده، هرچی دعاتون کنم کم کرد.
من میرم یه چای دم کنم، دوره هم بخوریم، خستگیمون داره.
تو بشین خاله، من خودم میرم.
ای به قربون قد بالات، عروسی دختر.
کار ما هم تقریبا تموم شده، یه دیوار اون طرف مونده که خودم رنگش میزنم.
طفلک گلوش از پا افتاد، خیلی خسته شد.
خسته شیه، وظیفشه، کار که آدمو نمیکشه. تازه دیگه بزرگ شده،
ماشاءالله خیلی باهوشه. گلوش راهش روشنه، یه روز برای خودش کسی میشه.
واه
چرا نشه آیلی، خودتو نگاه کن، یه سال قبل یادته؟
راست میگی آبجی، کی همچین گمونی داشت؟
ما هیچ وقت نوروز نداشتیم، عید نمی گرفتیم.
حالا خوشحال گلوش؟
خیلی خوبه. آنا، خاله صفیه امشب میخواد گیسامو ببافه.
دست خاله درد نکنه.
باید یادم باشه بعد از ظهر تابلوی کودکستان رو نصب کنم سردر عمارت.
روش نوشته باغچه اطفال آنا.
نه بابا.
راست میگی آیلی، از این اسم خوشت میاد؟
خیلی، باغچه اطفال والا خیلی قشنگه. پس از حالا دیگه میرزا جبار شده باغچه‌بان.
باغچه‌بان چیه آنا جان؟
چه اسم خوبی، باغچه‌بان.
والا
میرزا جبار باغچه‌بان.
اداره کل آمار و ثبت احوال کشور اعلان کرده بود تا تمام شدن سرشماری از ساعت 5 غروب شنبه تا ساعت 9 شب فردا احدی نباید از در خانه‌اش خارج شود. وقتی مأمور ثبت احوال و سجلات به باغچه اطفال رسید، همه نشستیم مقابلش و زل زدیم به او. رخت و لباسش جوری نبود که اغلب مردهای آن روزگار به تن می کردن. قد و قامتی نچندان بلند داشت، به موهایش روغن زده بود و کت قهوه‌ای نسبتاً گشادی به تن کرده بود و فکلی هم بسته بود. پاپوشش که برق می زد نکتیز بود. سبیلش را از دو طرف تراشیده بود و فقط یک لکه سیاه باقی گذاشته بود بالای لبش. جدی بود و گوش تلخ. جوری که حرف می زد معلوم بود بیشتر عمله افیون بود تا دولت. دفتر بزرگش را جوانی 19-20 ساله زیر بغل زده بود که مثلا وردستش بود. منتها او هم از سر و وضعش عیان بود که جامعه آریتی کرده است به تنش.
جمعیت حاضر بر و میوه همین باغچه از حضرت آقا.
خیر آقا، این خانم همسر بنده است و این خانم و این بچه ها صاحب خانه و تاج سر ما.
بله. نام
بنده
شغل،
نام بنده جباره. شغل ارشد که بنده آموزگارم.
عرض کردم تعداد فرزند،
ولی شما قبلش فرموده بودید شغل که منم داشتم.
جای بحث نیست آقا، دعوا که نداریم. به پرسش توجه کنید و پاسخ کوتاه و مبرهن بدهید. سخت این؟
فرزندی ندارم هنوز.
این شد. اینجا انشالله یه چیکه ی آبم هست که به گلوی تشنه ما برسه.
گلوشان چشم،
الان چای میارن خدمتون.
عملجات دولت با یه چشمی دیگه به مفاخر فرهنگی و متولیان فرهنگی وطن می نگرند حضرت آقا. کمترین توقع از اربابان خدمتی چون شما آدابدانی متمایز از دیگرانه. ملتفتید که
بالا شرز کنم.
الان ریش و قیچی رو سپردن به من و امثال بنده که در احصا و سرشماری و تقریر سجل آموزش دیده و کار بلدیم. ما انسان خوش ببینیم خوش میسازیم برای جماعتی که هنوز سری پیدا نکردن میان سرها. چه بسا ما بخواهیم و خوش بخواهیم و آن بندگان خدا هم از قبل عنایات ما به اعانات ملی و عمومی صاحب خیری بشن. روشنه؟
بله بله. خب بله بله، درست میفهمم.
درست بیفرمایی؟
منظورم اینه که فرمایش شما کاملا متین و روشن.
خوبه.
ببخشین قربان.
بگوشم سرکار خانم.
جسارته، اما ما خودمونم در اینجا با اعانات خیرگیرین و مساعی دولت گذران میکنیم. باغچه اطفال نوپاست.
همسر مکرمتون بسیار با ذکاوتند آقای جبار، گویا بیشتر از شما به لب عرایز بنده پی بردند. چندان به زحمت نیندازید خودتون رو همشیره. من قدی دیدم گوشه ی حیات گل آتیشی هم بشینه توش و در اتاق دمی بزنیم کافیست. از خروس خون تا حالا یک سره رو پای املا کردم.
منقل که هست بله، اما لوازم دیگهش مهیا نیست. یعنی راستیتش اهلش نیستیم.
این آقا جواد ما نشونه میگیره از بنده و جلدی میره ابتیا میکنه و بر میگرده. چندان هم گشاده دستی نمیخواد، با دو قران ناقابل هم قابل تهیه است.
بفرمایید.
بعد چای کم که رسید، نقدن با این چای تر گلوی تر میکنیم و به کمی شکی منتظر آقا جواد میمونیم که برگرده. جواد.
بله آقا، حتما.
ولی حضرت آقا، اینجا باغچه اطفاله، گویا توجه نکردی.
صفیه جون شما آرامش بنده توضیح میدم.
نفهمیدم خانم انگار از آداب اولیه میزبانی هم بهره‌ای نبردن. این چه طرز صحبت با مامور دولت؟
توضیح میدم
گمون نمی کنم که عوامل بالا دست شما چنین گوشبری وقیحانه ای رو بپذیرن.
صفیه جون اجازه بده شما.
گوشبری وقیحانه؟ به بنده تهمت میزنید؟ به مامور عالی و صاحب اختیار دولت مختون میزنید؟ اونم تو روز روشن؟ اونم در پیشگاه؟ اینم به شاهد؟
ما شاهد چی هستیم لقب بکلبن؟ اومدی تو خونه مردم خواهن منقل و بساط شاهدم میخواد؟
آیلی جان جناب آقای من بنده توضیح میدم.
توضیح چی میدی مرده که بیمایه؟ توضیح میدم باید عنوان خانوادگی شما را نافرمایان مرقوم کنم.
بس کن دیگه. خلاصه آن روز قشقرقی به پا شده بود دیدنی، یک ساعتی طول کشید تا با خواهش و التماس مأمور مفنگی دولت را از خر شیطان پایین بکشم و از عنوان خانوادگی شرم‌آوری که داشت ثبت می کرد پشیمانش کنم. با میوه و شیرینی و 3-4 تومانی که تعجیب من و صفیه مانده بود خال قضیه کنده شد و عنوان خانوادگی من شد باغچه‌بان. برای صفیه هم نوشته شد میر بابایی، چون پدرش بابا میر بود و به این نام شهرت داشت. نوبت به آیلی که رسید از او پرسید نام پدرت چیست؟ آیلی به یاد نداشت، مادرش را هم به یاد نداشت. هر دو را در طفولیتش از دست داده بود و به غیر از آنها کس و کار دیگری هم نبود برایش. مأمور ناچار نام شوهرش را پرسید که آیلی گفت
شوهرم. خب اصلان
این شد. پس به حساب می شوید آیلی اصلانی.
مرحبا باغچه‌بان. مرحبا.
باعث مباهات بند است که این تئاتر کودکانه مورد پسندتون واقع شده.
بنده این کار نوعی معجزه فرهنگی میدونم. خوشحالم که در مدارس دیگه تبریز هم مورد استقبال آموزگاران و اولیا قرار گرفته. عیال سرکار زیارت نمی کنم در اینجا.
کمی کسالت دارن، علی‌رغم میلشون مهیا نشد که خدمت برسن. در واقع ایشون باید می بودن، چون بخش مهمی از کاری که رؤیت شد حاصل تلاش شبانه روزی ایشونه.
زنده باد، زنده باد.
سلام آقای رئیس کل، به باغچه اطفال ما خوش آمدید. بفرمایید شربت شیرینی.
احسن، آفرین. از منصورین انویز جبار.
منصور خونی خیر، اما این گلوش خانم ما سبیه بزرگ آیل خاتون اصلانی هن که نزد بنده از خواهری تنی چیزی کم ندارن.
بفرمایید.
دنشیرین بفرمایید قربان.
ممنون. دست شما هم درد نکنه دخترم.
ممنون دایی جان.
جانم گلوش،
میشه یه لحظه تشریف بیارین این طرف؟
ببخشید جناب فیوزه، الان من دوباره خدمت میرسم. چیزی شده دایی جان؟
حال خاله صفیه خوب نیست.
چی؟ چرا؟
حول نکن دایی، اما درد داره، خیلی زیاد.
درد؟ چی پیششه؟
آنا جان هست، اما گفت که حتما باید ببریمش پیش طبیب، وضعش خوب نیست.
طول کشید خاردش.
چند تا لباس برداشتم نفهمیدم کدوم رو خواستی. گلوش اینا رو از توی گنجه کردش تو بخچه داد دستم.
عیبی نداره، حالا من بگم
به دنیا اومد.
بگو چیه؟
دختر؟
پسره.
پسر؟ نه
بمیرم داداش، دختر میخواستی نه؟
خدا داده هر چی که باشه شکر داره، فرقش چیه پسر یا دختر؟ حالش خوبه؟
هر دو خوبن، خوب، خیلی خوب. طبیب اون طرف باهات کار داره، بهش شیرینی بده.
حتما حتما
میرم پیش صفیه، رختا رو میبرم براش.
باش.
آقای باغچه‌بان
سلام.
مبارک باشه.
ممنون.
عمادالدین حقیقی هستم.
خوشوقتم جناب طبیب.
این روزا بیشتر با همون واژه فرنگی مورد خطاب قرار بگیرم دکتر.
ما که به زبان فارسیمون تازه داریم توجه نشون میدیم، برای فهم همچین ضرورت فرهنگی
البته اگه ضرورتی به حساب بیاد.
بله اگه ضرورت به حساب بیاد احتمالاً نیم قرن دیگه بشاییم رسیم.
درست میفرمایی. سیگار؟
خیر بنده اهل دخانیات نیستم.
فرزند اولتونه ها؟
بله.
پدر شدن باید تجربه جالبی باشه ها؟
مثل کسی هم که سیلی خورده.
سیلی؟
گیجم. سوال غریبیه. بله باورم نمیشه. شما هم پدر شدین؟
من متأهلم نیستم.
بهتون نمیاد.
من فرانسه درس طب خوندم، همونجا با یه دوشیزه فرانسوی آشنا شدم و کارمون به ازدواج کشید. خانواده‌ام از بیخ و بون با چنین وصلتی مخالف بودن، ولی خب من عاشق شده بودم و نمیتونستم دست بکشم. درست دو روز مونده به مراسم قیدش زد، هیچکی نمیدونست کجاست و چه بلایی سرش اومده، تا ای که یه ماه بعد نامه ازش رسید. نشونش مال صومعه بود در ارتفاعات پیغنه. جولی راهبه شده بود به همین سادگی.
عجب. بدون این که به شما بگه؟
هیچ وقت نفهمیدم که چطور اتفاق افتاد، نمیتونم فراموشش کنم. حالا من هم اونو از دست دادم، هم خانوادمو. من اهل شیرازم ولی به هزار راه رفتم تا محل خدمتم بشه تبریز. تبریدی خود خواسته. نمیخواید برید پسرتون رو ببینیم؟
چرا؟ میرم.
شما آقای باغچه‌بان آدم جالبی هستیم، آدمو به وجد میاری و جنات و حالاتتون شما رو ماشاءالله جوانتر از اون چی که هستین نشون میده.
خب به دور از هر نوع فروتنی باید بگم که چرا خودم هم به این یکی واقفم.
توفیقات شما به سرعت در حال همگیر شدنه. تو شیراز رفیقی دارم که آموزگار دبستانیه. تو آخرین نامش چنان پرشور و پرهیجان از روش‌های شما نوشته که منم به سرم زده که دست از طبابت بشورم و برم معلم شم.
مردم به طبیب لایقم نیازمندن، بالا غیرتن این پیرنو از تن بیرون نیارید.
جناب باغچه‌بان دوستی عدیب دارم که برادری ناشنوا داره.
ناشنوا؟
هیچ وقت فکر کردین که تکلیف آموزش این دست از اطفال چی میشه؟ دوست من جناب رعدی آذرخشی متأسف و ناامید داره به خشکیدن نهال وجود اخوی دلبند و عزیزش نگاه میکنه و کاری از دستش بر نمیاد. گویا اون بچه روز به روز خمودتر و رنجورتر میشه. خیلی بهش فکر کردم ولی واقعا فکر نمیکنم برای تعلیم چنین بچه هایی راهی وجود داشته باشه.
حتما راهی هست، باید راهی باشه.
Thank you. همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز. مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه، به وسعت صحنه‌ای به